سلام، من نسرینم، وقتتون بخیر باشه. پارسال دوست امسال هیچی، دو ماه تقریبا وقفه افتاد. البته این فصل سمت من بود و من یه بار ضبط کرده بودم و وقتی میخواستم پخشش کنم یه بار گوش کردم و دیدم که خیلی از حرفا رو خوردم، یعنی مثلا کلمه ها خیلی بعضی از حرفاش نیست یا مثلا حرفه یه جور دیگه شنیده میشه، مثلا خانه رو مثلا یه جوری تلفظ کرده بودم شده بود شبیه خاله. بعد دیگه از اونجایی که من خیلی به کیفیت اهمیت میدم گفتم که این گیبورد دیگه باید ضبط کنم، بعد گیبورد دیگه شد دو ماه بعد. آره به همین خاطر میگم پارسال دو سمسال آشنا پارسال دو سمسال هیچی. حالا الان فصل هفتم این کتاب رو میخوام بخونم، اسمش هست گربه ارباب من. اسم کتاب شهر طلا و سر، اسم فصل هفتم گربه ارباب من. بعد نویسنده جان کریستوفر، مترجم عین نوریان. آره خیلی خوب، بریم. گربه ارباب من. من از نظر ارباب خوش اقبال بودم. او مرا به کارسکه خود که کنار کارسکه های دیگران در بیرون از عمارت قرار داشت برد. داخل آن را به من نشان داد و کالسکه را راند. او گفت رانندگی کالسکه یکی از وظایف من خواهد بود. کار دشواری نبود چون کالسکه با نیروی نامرئی که از زیر زمین میومد حرکت میکرد و هدایت آن آسون بود. احتمال تصادف هم وجود نداشت. بعضی از اربابها برده های جدید خود را وادار به یاد گرفتن رانندگی میکردند. ولی ارباب من این کار را نکرد چون میدونست که من خسته و پریشان هستم. کالسکه روی تعداد زیادی چرخهای کوچک که زیر یک پهلوی هرم قرار داشت راه می رفت. جای راننده در نوک تیز هرم بود و از آنجا کالسکه را هدایت می کرد. ارباب من کالسکه را به محل سکونت خیش در مرکز شهر هدایت می کرد. در طول راه به بررسی اطرافم پرداختم. به سختی می توانستم تفاوتهای قسمتهای مختلف محیط را درک کنم. ساختمانها، کوچه ها و خیابان ها خیلی به هم شبیه بودند. در این حال اختلاف های گیج کننده ای داشتند. طرز بنای آنها به نظر من یا بدون نقشه بود یا من از نقشه آنها سر در نمی آوردم. در بعضی جاها محوطه های کوچکی دیدم که حدس زدم باید باغچه باشد. این محوطه بیشتر مثلثی شکل و پر آب بود و از میان آب گیاهان عجیبی به رنگ های مختلف در آمده بودند. سبز، سرخ، قهوه‌ای، آبی، ولی همگی تیره. شکل عمومیشان هم یکسان بود. پایه گیاه خیلی بزرگ بود ولی رفته رفته باریک می‌شد تا به نوک آن می‌رسید. از بیشتر استخرها بخار برمی‌خواست و در کنار بعضی از آنها ارباب‌ها را دیدم که آهسته حرکت می‌کردند یا ایستاده بودند و خودشان به درختان شبیه بودند که ریشه در آب داشتند. ارباب من در یک هرم بلند مشرف بر یک باغ آب بسیار بزرگ زندگی میکرد. این هرم پنج پهلو بود ولی بیشتر به مثلث که ارباب ها خیلی به آن علاقه داشتند شبیه بود. سه تا از پهلوها کوتاه‌تر از بقیه بود و سطح تقریبا راستی را تشکیل میداد. به همین دلیل هم مثلثی به نظر میرسید. جلوی در هرم از کالسکه پیاده شدیم. به عقب نگاه کردم، دیدم زمین زیر کالسکه باز شد و اون رو در کام خود کشید. وارد ساختمان شدیم. در مرکز ساختمان به اتاق متحرکی رسیدیم، شبیه به اتاقی که ما را از تالار سپایه ها برده بود. همراه با صدای وزوزی که از این اتاق می آمد شکمم تکان می خورد. ولی این دفعه متوجه شدم چه اتفاقی داره می افته. اتاقک رو به بالا می رفت و ما رو با خود می برد. از این اتاقک متحرک در آمدیم و به راهروی رسیدیم. من به دشواری از پی ارباب به سوی دری که مدخل خانه او بود می رفتم. البته خیلی چیزها را بعداً فهمیدم. هر هرم را برای ارباب ها به چند خانه تقسیم کرده بودند. در داخل هرم یک هرم کوچکتر بود که کاملاً به وسیله هرم خارجی احاطه می شد و از هرم خارجی برای اتاقهای انباری، محل نگهداری کالسکه، محل اجتماع برده ها و غیره استفاده می شد. خانه ها در قسمت خارجی قرار داشت و از وضعیت خانه هر ارباب می شد پی به اهمیت او در شهر برد. مهمترین ارباب همان بود که خانه اش در بالای همه قرار داشت. هرم بالای هرم. بعد از آن دو خانه مثلثی درست زیر اون قرار داشت و پس از آن خانه های در گوشه های هرم به ترتیب نزولی. ارباب من ارباب متوسطی بود. خانه او در گوشه قرار داشت ولی به پای نزدیکتر بود تا به رس. اولین بار که شهر را با آن همه قله های بلند دیدم، تصور کردم عده ارباب ها باید خیلی زیاد باشد. ولی از نزدیک فهمیدم که این تصور تا حدی نادرست است. تمام چیزها در قیاس با زندگی انسانی که من به آن عادت داشتم خیلی بزرگ بود. به خصوص خانه ها خیلی وسیع و جادار بودند. اتاق ها بزرگ و مرتفع بودند و بیشتر از 10 متر ارتفاع داشتند. راه رو به گذرگاهی می رسید که چندین در داشت. درها مدور و طرز کار آنها شبیه به طرز کار در سپایه ها بود. وقتی چیزی شبیه به دکمه فشار داده می شد، قسمتی از دیوار به سوی داخل اتاق چرخ می خورد و بالا می رفت. درها فاقد قفل یا دستگیره بودند. گذرگاه از یک سمت با زاویه قائمه پیچ می خورد و سرانجام به مهمترین قسمت خانه می رسید. اتاق مثلث شکلی که چشماندازی به بیرون عمارت داشت. ارباب در اینجا غذا می‌خورد و استراحت می‌کرد. در وسط اتاق یک باغاب کوچک مدور قرار داشت. سطح آن در اثر حرارت فراوانی که از زیر ایجاد می‌شد بخار می‌کرد. این استخر مکان مطلوب و مورد علاقه او بود. ولی ارباب در وهله اول اتاق خود را به من نشان نداد. او مرا از گذرگاه به سمت مقابل که به دیوار سفیدی منتهی می شد برد. قبل از رسیدن به دیوار دری وجود داشت. ارباب گفت: پسر، این پناهگاه توست. توی اون اول اتاق کوچکی است که در اون هوا عوض می شه و بعد از اون اتاق تو قرار داره که در اون می تونی بدون ماسک نفس بکشی. تو در اونجا می خوری و می خوابی و می تونی در مواقعی که به تو احتیاج ندارم اونجا و یا در محل اجتماع برده ها باشی. حالا هم می تونی مدتی استراحت کنی. در موقع لزوم زنگ میزنم. اون وقت باید ماسکت رو ببندی، از راه اتاق تعویض هوا برگردی و نزد من بیای. من در اتاق پنجره دار در انتهای راه رو هستم. او رو برگردان و با گامهای نرم و سبکی که با پاهای کند مانندش برمی داشت از راه روی عریض و مرتفع گذشت و رفت. فهمیدم که مرخص هستم و دکمه در مقابلم رو فشار دادم. در باز شد و من قدم به درون گذاشتم و در خود به خود پشت سر من بسته شد. صدای ویژ و ویژی اومد. وقتی هوای ارباب ها بیرون کشیده می شد و جاش رو هوای انسانی می گرفت، فشار هوا رو روی قوزک هام حس می کردم. این جریان زیاد طول نکشید. ولی تا در روبروی من باز شد و من وارد اتاق شم، گوی یک قرن طول کشید. در حین وارد شدن به اتاق، انگشت هام می خواستن قلاب کمربند محافظ ماسک رو از هم بدرند و پاره کنند. فکر نمی کردم که بیش از این بتونم این 4 دیواری خفقان آور رو با وجود عرق فراوانی که روی سینه‌ام می‌ریخت تحمل کنم. ولی بعداً فهمیدم که بخت یارم بوده. ارباب فریتز او رو چندین ساعت نگه داشته، تعلیمات مربوط به وظایفش رو به او آموخته و بعد اجازه استراحت داده بود. ملاحظه و توجه ارباب من در سایر امور هم آشکار شد. اتاق مخصوص خدمتگزار از حیث وسعت سطح کوچک بود، ولی از حیث بلندی با سایر قسمت‌های خانه فرقی نداشت. ارباب من ارتفاع اتاق را به 2 قسمت کرده بود و محوطه دیگری در بالا ساخته بود. بستر من اونجا قرار داشت و در سایر خانه‌ها بستر را می‌بایست در همان محوطه کوچک گسترد. علاوه بر اینها در اتاق خدمتگزار یک صندلی، یک میز، هر 2 از سالترین نوع، یک گنجه با 2 کشا، یک قفسه برای ذخیره کردن غذا و یک محوطه کوچک به عنوان آبریزگاه وجود داشت. اتاق برهنه و زشت بود، ولی حرارت فوق‌العاده اتاق ارباب‌ها در اینجا حس نمی‌شد. اما هیچ وسیله‌ای برای خنک کردن هوای تعویض آن وجود نداشت. آدم از عرق خیس می‌شد و تنها در مستراح بود که می‌تونست روی بدن خود آب بپاشه و از شدت حرارت کم کنه. آب خواه برای پاشیدن روی بدن و خواه برای نوشیدن نیم گرم بود. ولرم منظورش. ولی لااقل از هوای اطراف خنک‌تر بود. مدت زیادی روی تنم آب پاشیدم و لباسهام رو شستم و عوض کردم. پیش از اون که لباسهام رو بپوشم در اثر هوای اطراف مرطوب شده بود. در شهر لباس هیچ وقت کاملا خشک نمی‌شد. توی گنجه پاکت‌های غذا رو پیدا کردم. غذا 2 نوع بود. نوعی بیسکویت که باید خوش می‌خوردم و نوعی ماده نرم شونده که می‌بایست با آب گرم مخلوط می‌کردم. هیچ کدوم خوشمزه نبود و هرگز هم عوض نمی شد. این غذاها را در گوشه ای از شهر به وسیله ماشین می ساختن. بیسکویت رو امتحان کردم، به آن دندان زدم متوجه شدم هنوز آنقدر گرسنه نیستم که بتونم اونو بخورم. به جای این کار خودم رو با کوفتگی از پله‌ها بالا کشیدم، کاری که در این شهر سربی بسیار مشکل بود. خودم رو روی بستر برهنه و خشنی که انتظارم را میکشید انداختم. در اتاقک من پنجره‌ای در کار نبود، ولی در هر گوشه اتاقک حبابی با نور سبز وجود داشت که با دکمه کلید روشن و خاموش میشد. دکمه را فشار دادم. اتاق در تاریکی فرو رفت و من در فراموشی. خواب دیدم که به کوههای سفید بازگشتم و دارم به یولیوس میگویم که سپایه‌ها کاغذی هستند، نه فلزی، و آدم میتونه با تبر پاهاشون رو قطع کنه. در حین گفتن این حرفا صدای وحشت آوری در گوشهایم زنگ زد. با یک حرکت برخواستم و فهمیدم که کجا هستم و دانستم که ارباب احضارم کرده. من و فریتز که از اوضاع شهر خبر نداشتیم نتوانسته بودیم نقشه خاصی برای پیدا کردن هم تحریزی کنیم. گرچه طبعاً خیلی علاقه‌مند بودیم که در اولین فرصت همدیگر رو ببینیم. وقتی متوجه بزرگی و پیچیدگی وضع شهر شدم، یأس و افسردگی بر من چیره شد. نمیدونستم به چه وسیله میتونم با همراه هم تماس بگیرم. بدون تردید هزاران ارباب در این شهر میزیستند. اگر من حداکثر جا را برای هر ارباب منظور میکردم و اگر هر ارباب یک خدمتگزار داشت، این کار از یک جهت آسانتر از آن بود که تصور میکردم و از جهتهای دیگر دشوارتر. واقعیت آن بود که تمام اربابان خدمتگزار نداشتند. این امتیازی بود که فقط افراد طبقه خاصی که روی هم رفته کمتر از 1000 نفر بودند داشتند و همه اربابها از این حق برخوردار نبودند. در شهر جنبشی بر ضد حضور انسانها وجود داشت. پایه این جنبش ترس از شورش و طغیان برده‌ها نبود. هیچ کس در مورد سر به راه یا رام بودن آنها تردید نداشت، اما اربابها با پذیرش خدمتگزاری از جانب سایر موجودات خود را تا حدی ناتوان و منحط می شمردند. تعداد انسان‌هایی که از طریق مسابقه ها و گهگاه به طریق دیگر گرد آمده بودند شاید بیش از 500 یا 600 نفر نبود. وسایل ارتباطی این 500-600 نفر خیلی محدود بود. در هر هرم علاوه بر پناهگاه های انفرادی برای خوردن، خوابیدن و غیره، یک محل اجتماع هم وجود داشت. در یک اتاق بزرگ بدون پنجره برده ها می تونستن با یکدیگر ملاقات و گفتگو کنن. روی دیوار جعبه قرار داشت و شماره مخصوص برده که به وسیله ارباب احضار می شد روی اون نمایان می شد. می تونستیم به محل اجتماع سایر ساختمان ها هم بریم، ولی با تقبل این خطر که در همان حین ارباب برده خود را فرا بخونه و او حاضر نباشه. و هیچ کس این خطر رو قبول نمی کرد، نه به خاطر ترس از تنبیه، بلکه به این علت که کلاهداران هیچ وقت تصور دور شدن از ارباب را به مغز خود راه نمی دادند. این امکان هم وجود داشت که در خیابان همدیگر را ببینیم یا ارباب ها ما را پی کاری بفرستند و تصادفاً به هم بر بخوریم. ولی چنین فرصتی هم پیش نیومد. به زودی معلوم شد که تنها راه عملی پیدا کردن فریتز اینه که ارباب های ما هر دو برای انجام کاری به یک محل برن. در این گونه مکان ها اغلب برده ها استراحتگاه واحدی داشتند. متوجه شدم که از این گونه کارها وجود داره. یکی از این کارها که ارباب من هم خیلی به اون علاقه داشت این بود که ارباب ها در استخر داخلی هرم بایستند و گروهی از آنها در وسط استخر با چنگک های خود دستگاه های موج‌ساز را تحریک کنند و فریادهای وحشیانه سر دهند. ارباب من از این فریادها خیلی خوشش می آمد، ولی به نظر من عملی زشت و وحشتناک بود. کار مورد علاقه دیگرشان عبارت بود از حرف زدن به زبان خاص خودشان که پر از صدای سوت و صدای فرفر بود. و کار دیگرشان این بود که روی صخره مرتفع لیلی کنن و به اطراف بچرخن. حدس می دارم که این نوعی رقصه. در مواقع مختلف همراه اربابم سراغ این کارها می رفتم. در این گونه مواقع مشتاقانه به استراحتگاه و زیر دوش آب می رفتم و بعد خودم را خشک می کردم. و گاه یک تکی از همان بیسکویت های بیمزه می خوردم یا لااقل یکی از چوب شورهایی را که به ما می دادن لیس می دادم و به جستجوی فریس می پرداختم. ولی هر بار بیش از پیش مایوس می شدم و رفته رفته این کار را بیفایده می یافتم. فهمیدم که همه ارباب ها از یک نوع تفریح خوششان نمی آید. زیرا می دیدم که ارباب من به جاهای دلخواه خود می رود. به نظر می آمد که ما بدشانسی آورده بودیم که علاقه های ارباب های ما متفاوت بود. در واقع این گمان درست هم بود، ارباب من بیشتر به کارهای علاقه داشت که به مغز و تفکر مربوط میشد و ارباب فریتز به کارهایی که همانند ورزش و نمایش بود. خوشبختانه یک نوع تفریح بود که همه آن را قبول داشتند و آن را تعقیب کروی مینامیدند. این تفریح یا بازی در فواصل منظم در یک میدان کروی شکل صورت میگرفت. میدان فضای روباز وسیعی بود نزدیک مرکز شهر و به شکل مثلث که با ماده سرخ رنگی پوشیده شده بود و دارای 7 دیرک بود که هر یک شاید 15 متر ارتفاع داشت. در بالای هر یک چیزی شبیه به زنبیل قرار گرفته بود. 3 از دیرک ها در 3 رأس مثلث جا داشت. 3 بین 3 رأس و 7 در وسط زمین. در اینجا من میکوشم صحنه رو طوری توصیف کنم که قابل تصور باشه. به نظر من آنچه در میدان میگذشت شبیه نوعی بازی بود. ولی هیچ شباهتی به بازی های انسانی نداشت. سپایه های کوچک که قدشان کوتاه‌تر از 2 متر بود از نقطه‌ای در زیر زمین واقع در پشت یک رأس مثلث بیرون می آمدن. مدتی به راهپیمایی عجیب و غریبی می پرداختن، بعد یکدیگر را تعقیب می کردن. پس از مدتی یک یا چند گوی طلایی در هوا در سر چنگک های سپایه ها پدیدار می شد. به دنبال این پیدایش فریاد شادی ارباب ها که دور و دور در صندلی های خود نشسته بودند بلند می شد. وقتی تعقیب از طریق دست به دست گشتن گوی طلایی بین سپایه ها ادامه می یافت، غرش شادی بیشتر می شد. سرانجام گوی به اطراف یا بالای یکی از زنبیل های بالای دیرک ها پرتاب می شد و در داخل آن قرار می گرفت. در این هنگام برق خیره کننده دیده می شد و صدای مانند تندر بر می خواست و هلهله شادی تماشاگران جای خود را به شیون یا زوزه می داد. اگر گوی داخل زنبیل دیرک وسط میدان می افتاد، هم قدرت برق و رد و هم هلهله و فریاد شدت می یافت. بعد تعقیب از نو شروع می شد و توپ تازه‌ای به میدان می آمد. من متوجه شدم که در درون هر یک از این سپایه های کوچک یک یا حداکثر 2 ارباب هم وجود داره. ظاهراً بازی تعقیب کروی مستلزم مهارت فراوان بود و بهترین بازیگران مورد تشویق قرار می گرفتند. در گذشته در آخرین مرحله سفر به سوی کوههای سفید که من و بیمپل و هنری با هم بودیم، 2 سپایه به سمت ما می آمدند ولی متوجه ما نشدند. آنجا هم یک گوی طلایی در آسمان آبی می درخشید. تازه فهمیدم که اربابان سوار سپایه ها گوی بازی می کردند و آنقدر سرگرم تمرین برای بازی بعدی بودند که متوجه ما نشدند. این نشانه ضعف ارباب ها بود. ضعفی که هرچند کوچک ولی نشانه شکست پذیری آنها بود و ما را شاد می کرد. موضوع جالب دیگر این بود که من به وسیله این بازی تونستم بعد از چندین هفته جستجوی بیفایده به دنبال فریتز بالاخره او را پیدا کنم. اربابم را به جای مخصوصش که در زیل اربابان بزرگ بود بردم و با عجله خودم را به استراحتگاه رساندم. البته مقصودم از عجله سنگین و تند رفتن است، نه دوان دوان رفتن. این استراحتگاه از تمام استراحتگاه‌هایی که دیده بودم بزرگتر بود. خیلی هم شلوغ بود. شاید 200-300 برده اونجا میلولیدند. ماسک خود رو برداشتم و به یکی از قلاب‌های نزدیک در ورودی آویختم و به جستجوی همراه هم رفتم. او در انتهای استراحتگاه در صف چوب شور ایستاده بود. ما چوب شور لیست می‌زدیم تا کمبود نمک‌هایی که در اثر عرق‌ریزی مداوم از دست می‌رفت جبران بشه. مرا دید و سر تکان داد و با 2 چوب شور سراغ من اومد. من از دیگران خیلی دور بودم. از تماشای قیافه او یکه خوردم. می‌دونستم که زندگی در شهر سپایه‌ها از آن زندگی‌هاست که هر کسی را در اثر گرمای لزج بی‌امان و فشار مداوم روی عضله و استخوان به زودی در هم می‌شکنه. بیشتر آدم‌هایی که دیده بودم در وضع رقتباری بودند و زودتر از موقع پیر و عاجز شده بودند. در مورد خودم میدونستم که گرچه سعی میکنم زندگی در گرما و سنگینی را بیاموزم و مواظب نیروی خودم باشم، اما به تدریج ضعیف و ناتوان میشم. ولی تغییر وضع فریتز فوق انتظار من بود. وزن همه ما کم شده بود، ولی او که بلند بالا و خوشبنیه بود به نظر میرسید وزنش بیشتر از من کم شده. دنده هاش بیرون زده و صورتش از فرط لاغری زشت شده بود. کمرش مانند کسانی که یکی 2 سال در شهر زیسته بودن خمیده شده بود. وحشت زده متوجه چیز دیگری هم شدم. بر پشتش خطوط درهم تازیانه هم دیده می شد. فهمیدم بعضی از ارباب ها خدمتگزاران خود را به خاطر بی‌دقتی یا خرفتی با چیزی شبیه به مگس کش که به هر جای بدن بخوره می سوزنن، کتک می زنن. اما فریتز نه کودن بود و نه بیدقت. او چوب شور رو به من داد و با صدای آهسته گفت: مهمترین کار اینه که قرار ملاقات‌های بعدی رو بذاریم. من در شماره 71 هرم 43 هستم. اگه ارباب سختگیر نیست، بهتره اونجا همدیگه رو ببینیم. من گفتم: این محلی که میگوی کجاست؟ من که هنوز راه و چاه رو نمیدونم. تو بگو کجا هستی؟ شماره 19 هرم 15. میتونم پیدا کنم. گوش کن. ارباب من هر روز سر ساعت 2:07 به باغاب میره و مدتی اونجا میمونه. به گمونم وقت کافی برای برگشتن باشه. اگه بتونی به محل اجتماع ساختمان خودت بیای. میتونم، خیلی آسونه. من به عنوان برده مهمون میام. سر تکون دادم. ما در شهر از ساعت ارباب ها استفاده میکردیم، نه ساعت انسانی. روز به 9 قسمت تقسیم میشد و هر قسمت به 9 قسمت دیگه. روز با طلوع آفتاب شروع میشد، اما طلوع آفتاب همیشه تغییر میکرد و این امر تشخیص وقت را مشکل میساخت. 2:07 تقریبا ظهر بود. ارباب من هم در همان وقتها غالبا به باغاب میرفت. حتی اگه در اون موقع به باغاب هم نمیرفت، میتونستم اجرای یکی از فرمانهای او را به آن وقت موکول کنم. گفتم: ارباب تو خیلی بده؟ شانه بالا انداخت. به نظر من که خیلی بده. نمیدونم چطوری بگم. پشت چی شده؟ از این کار لذت میبره. لذت میبره؟ بله. اوایل فکر میکردم به دلیل اینکه بد کار میکنم منو میزنه، اما اینطور نیست. او همیشه بهانه‌ای پیدا میکنه. وقتی من خیلی داد و فریاد میکنم خوشحال میشه. یاد گرفتم بلندتر داد و فریاد کنم، چون مدت شلاق زدن کمتر میشه. خب ارباب تو چطوره؟ پشت تو علامتی نداره؟ به نظرم ارباب خوبی میاد. به فریز اطلاعاتی درباره زندگی خود و ملاحظه‌های کوچیکی که ارباب در مورد من میکنه دادم. او گوش کرد و سر تکون داد. باید بگم ارباب خیلی خوبی داری. او هم از چند موضع دیگر مربوط به زندگیش حرف زد. برای من روشن شد که او فقط از حیث تحمل ضربه‌های تازیانه بیش از من رنج نمی‌کشه، بلکه ارباب او به هر شکلی که ممکن باشه تحقیر و تنبیهش می‌کنه و کارهای غیر ممکن رو به او محول می‌کنه. من از بخت خوب خودم تا حدی خجالت کشیدم، اما او زیاد راجع به این مسائل حرف نزد و گفت: به هر حال هیچ کدوم اینها مهم نیست. مهم اطلاعاتی که ما درباره شهر پیدا می‌کنیم. ما باید اطلاعات خودمون رو با هم مبادله کنیم تا با هم مساوی بشیم. تو اول بگو چه چیزهایی کشف کردی؟ من در مغزم به جستجوی مطالب جزئی پرداختم و گفتم: تا به حال خیلی کم، عملا هیچی. چیزهایی که میدونستم و برای شهر دادم مجموعه بسیار ناقصی بود. گفتم: فکر کنم چیز دیگه ای نباشه. فریز با دقت گوش کرد و گفت: همه اینها به درد میخوره. من محل ماشینی رو که گرما و نور ایجاد میکنه و کالسکه ها رو به حرکت در میاندازه پیدا کردم. شاید این ماشین برای سنگین کردن هوای شهر هم به کار میره. جاده 914 به خیابون 11 منتهی میشه. از محلی میگذره که در هر دو طرفش باغ‌هایی هست و بعد به زیر زمین میرسه. ماشین زیر زمینه. من هنوز نتونستم اون پایین برم. مطمئنم نیستم که آدم‌ها بتونن اونجا برن، ولی باز هم سعی میکنم. در ضمن محل ورود آب شهر رو هم پیدا کردم. در دیوار ناحیه 23. رودخونه ای از زیر این دیوار میگذره و وارد ماشینی میشه و به آبی که برای ارباب‌ها مناسب باشه تبدیل میشه. بعد هم مکان رهایی شادمانه است. مکان رهایی شادمانه؟ یکی دو بار دیگر هم این اصطلاح را از زبان سایر بردگان شنیده بودم، ولی معنای اون رو نمیدونستم. فریتز گفت: از اینجا زیاد دور نیست، در خیابان 4. بردگان وقتی حس کردن که دیگر قدرت خدمتگذاری به ارباب ها رو ندارن، به اون محل میرن. من یکی از برده ها رو تعقیب کردم و دیدم که چه پیش میاد. در آنجا برده زیر گنبد فلزی میسته، نور خیره کننده ای بر اون میتابه و برده بر زمین میفته و میمیره. بعد زمینی که اون رویش افتاده حرکت میکنه و جلو میره. دری باز میشه و اونجا یک کور است با حرارتی سفید که جسد رو در یک آن تبدیل به خاکستر میکنه. او به سخنان خود درباره آنچه که راجع به بردگان شهر کشف کرده بود ادامه داد. فهمیدم که بردگان فقط از طریق بازی ها انتخاب نمیشن. در سایر سرزمین ها برده ها رو به طریق دیگری انتخاب میکنند، ولی همیشه جوانی و قدرت را در نظر میگیرند. زندگی در شهر حتی وقتی ارباب ها مثل ارباب من بردبار و شاید مهربان باشن، آدم را آهسته آهسته ولی خیلی زود از پای در میاره. بعضی ها به زودی مچاله میشن و میمیرن و برخی دیگر یک یا دو سال لوام میارن. فریس برده ای را دیده بود که بیش از 5 سال در شهر زندگی کرده بود، ولی او حالتی استثنایی داشته. این برده وقتی میفهمه که زمان مرگش فرا رسیده، به اختیار خود به سوی مکان رهایی شادمانه میره و شاد مطمئن که تا آخرین حد توانایی و آخرین ذره نیروی خیش به ارباب ها خدمت کرده میمیره. من حرفای فریتز را با دقت گوش کردم. حالا دیگر واقعا شرمنده بودم. من همواره به فکر سختی زندگی خودم بودم و از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای اقدام نکردن به کارهای دیگر استفاده می‌کردم. من عملا وقت گذرانی کرده بودم و امیدم را به این بسته بودم که فیلیس را بیابم و از او بپرسم که چه باید کرد. اما او با آن همه عذاب و درد لحظه ای از فکر وظیفه مشترک ما که آینده بشر بدان بستگی داشت غافل نمانده بود. از او پرسیدم چطور تونستی در آن 2 ساعت‌هایی که اون در استخر میمونه این همه اطلاعات کسب کنی؟ حتما تمام معلوماتت رو از اون مدت‌های کوتاه به دست نیاوردی. ارباب دیگری هست که ارباب من 2 بار تمام روز پیش او بود. او از آن ارباب هاست که با نگهداری بردگان مخالفه. به این دلیل ارباب من مرا همراه خود نمیبره. در اون زمان من هم از خونه بیرون رفته و به جستجو می‌پرداختم. اگه اون ناگهان برمیگشت یا تو رو می‌خواست، در هر خانه دستگاهی بود که به وسیله اون ارباب میتونست برده رو پیش خود بخونه. فریس گفت بهونه جور کرده بودم. البته ممکن بود ما رو کتک بزنه، ولی من به کتک خوردن عادت کردم. برای من هم یک بار اتفاق افتاده بود که در خانه تنها بمونم. من آن روزا صرف استراحت و پرگویی در محل اجتماع کرده بودم. یک بار هم بیرون رفته بودم، ولی در همه کوچه ها و خیابان ها و حرم ها مرا ناامید کرده بود و زود برگشته بودم. حس کردم که از شرم سرخ شدم. ما جدا از دیگران حرف می زدیم، ولی هر لحظه افراد دیگری از میدان می آمدند و اتاق رفته رفته شلوغ می شد. فریتز گفت دیگه بسه. شماره 19 حرم 15 محل اجتماعات در حدود 2:09. خداحافظ ویل. خداحافظ فریتز. ضمن تماشای فریتز که در لابلای ازدحام بردگان گم می شد با خودم تصمیم می گرفتم. از این پس نقش خودم را با هوشیاری بیشتر و خودخواهی کمتر بازی خواهم کرد. کارهایی که می بایست برای اربابم انجام بدهم به خودی خود چندان مشکل نبود. من وظیفه داشتم خانه را تمیز کنم، غذای او را آماده کنم و برایش ببرم، از حمام او مراقبت کنم، تخت خوابش را مرتب کنم و از این جور کارها. تهیه کردن غذا خیلی آسان بود، زیرا شامل ترکیب‌های با رنگ‌ها و شکل‌های و به گمان من مزه‌های مختلف بود که در کیسه‌های شفاف حبابی شکل جای داشت. بعضی‌ها را می بایست با آب مخلوط کرد، ولی بیشتر آنها به همان صورت اصلی خود مصرف می شدند. کشیدن غذا موضوع دیگری بود. او قطعاتی از غذاها را روی یک بشقاب مثلثی می گذاشت و به ترتیب خاصی می خورد. محل و طریقه قرار دادن قطعات مهم بود. من در این کار خیلی زود مهارت پیدا کردم و مورد تحسین قرار گرفتم. این کار کمی مشکل تر از آن بود که به نظر می رسید، چون ده‌ها شکل چیدن غذا بود که می بایست فرا می گرفتم. او علاوه بر آن که هر روز به یکی از باقاب‌ها می‌رفت و در استخر کوچک اتاق پنجره‌دار خود قوطه می‌خورد، روزی چند بار هم حمام می‌کرد. تمام ارباب‌ها به محض پیدا کردن فرصت خود را به آب می‌زدند. حمام خصوصی ارباب من کنار اتاق خوابش بود و با چند پله به آن متصل می‌شد. حمام عبارت بود از گودالی که می‌تونست تمام بدنش را توی آن فرو ببره. آب حمام خیلی گرم و حتی جوشان بود و از زیر به بالا می آمد. من پودرها و روغنهایی در آب می ریختم تا رنگ و بوی اون عوض شه. کنار حمام وسیله های عجیب شبیه فرچه بود که با اون خودش رو می خاروند. تخت خواب هم راست و عمودی بود و شکلش به حمام شباهت داشت. ولی راه داخل شدن به آن به جای پله معبر پیچا پیچ و پرشیبی بود که بالا رفتن از آن نفس من رو می برید. داخل آن نوعی لجن مرطوب بود و من هر روز می بایست آن را با نوع تازه‌ای که از گنجه تخت خواب برمی‌داشتم عوض کنم. به نظر من این وظیفه با توجه به مقدار کاری که لازم داشت مشکل ترین وظیفه من بود. ولی غیر از اینها وظیفه دیگری هم بود که مجبور بودم انجام بدهم. هم صحبتی با او. زندگی ارباب‌ها مگر در مواقعی که گرد هم می‌آمدند و به تماشای تعقیب کروی یا سایر سرگرمی‌ها مشغول می‌شدند در انزوا می‌گذشت. به مهمانی هم می‌رفتند ولی نه زیاد. قسمت اعظم وقت خود را تنها در خانه می‌گذراندند. من متوجه شدم که حتی در باقاب‌ها هم زیاد با هم حرف نمی‌زدند. اما تحمل این تنهایی برای بعضی‌هایشان دشوار بود. حدس می‌زدم که ارباب من هم از همین قبیل باشه. به نظر او انسان برده کسی نبود که فقط کارهای خانه را نوکروار انجام بده و نشانه بزرگی مقام اربابی باشه که اجازه برده‌داری داره، بلکه برده کسی بود که می‌تونست به حرف‌های ارباب گوش بسپاره. در دهکده زادگاه من خانم پیری بود به نام اش که 6 گربه داشت و بیشتر اوقات روز را با گفتگو با یکی از آنها به سر می برد. من هم نقش گربه اربابم را داشتم، ولی گربه ای با این مزیت که می تونست صحبت کنه و جواب هم بده. او برایم نه تنها از مطالبی سخن می گفت که براش اتفاق افتاده بود، من به سختی میتونستم سر از این گونه سخنان در بیارم و هرگز هم نکوشیده بودم که بفهمم چی کار کرده. بلکه سوالهایی هم میکرد. او نسبت من و زندگی من پیش از برده شدن در بازیها و آمدن به شهر کنجکاو بود. ابتدا به این کنجکاوی او مشکوک شدم، ولی به زودی دریافتم که قصد و غرضی نداره. بنابراین چیزهایی درباره زندگیم به او گفتم. گفتم که پسر یک لبنیات فروش اهل تیرول هستم که صبحها گاوها را به چراگاه‌ها می‌بردم و آنقدر با آنها می‌ماندم تا شب شود و موقع دوشیدن شیرشان فرا رسد. چندین برادر و خواهر و پسرمو و خاله و عمه و در مجموع یک زندگی کامل برایش اختراع کردم. او هم قبول کرد و به تمام اینها علاقه من شد. وقتی کارهایم تمام می شد، روی تخت خواب پناهگاه خشت دراز می کشیدم و دروغهای تازه می آفریدم تا به او بگویم. این کار نوعی وقت گذرانی بود. این گونه وقت را می کشتم تا اینکه فهمیدم در مقایسه با فریتز چقدر کم کار کردم. ولی وقتی روز بعد از اول ملاقات با فریتز که او را در محل عمومی حرم خودمان دیدم به او چیزهایی در این مورد گفتم، نظر دیگری ابراز کرد. او گفت: تو در مورد اربابت آدم خوشبختی هستی. من فکر نمی‌کردم اربابها با برده‌های خودشون صحبت کنند مگر برای دستور دادن. ارباب من که مطلقاً حرفی نمی‌زنه، امروز صبح کتکم زد ولی در سکوت کامل و من خیلی سر و صدا رو انداختم. شاید تو بتونی از این موقعیت بهتر استفاده کنی تا از سیاحت در شهر. اگه سوالی بکنم یقیناً مشکوک میشه. کلاهکدارها در مورد عجایب دنیای اربابان خود کنجکاوی نمی‌کنن. نباید هم سوال بکنی. تو باید بتونی به نحوی غیر مستقیم اون را وادار به حرف زدن بکنی. گفتی که او درباره زندگی خودش حرف میزنه. در این حال درباره زندگی در خارج از شهرم از تو میپرسه؟ بعضی وقتا، ولی معنی و مفهومی نداره. وقتی او درباره کار خودش حرف میزنه، مجبور از لغات خاص خودشون استفاده کنه، چون برای چیزهایی که اون میگه در زبان ما واژه‌ای وجود نداره. چند روز پیش به من گفت که ناراحته چون در طول زوتل بود یک تسوتسوتسو وارد اسپوی شد. بنابراین نمیشد شوچوتورا ایزدول کرد. چیزهای از این قبیل میگه. به نظر من حتی کوشش برای درک این حرفا فایده نداره. اگه مرتب گوش کنی ممکنه بعد از مدتی بفهمی. من که سر در نمیارم. با این همه ممکنه. ویل، تو باید مقاومت و پشتکار داشته باشی. اون رو تشویق کن حرف بزنه. آیا او از حباب‌های گاز استفاده میکنه؟ حباب گاز گوی لاستیکی کوچکی بود که به پوست زیر سوراخ بینی ارباب میچسبید. وقتی ارباب با یکی از چنگک‌های خود به اون فشار میداد، غباری به رنگ سرخ مایل به قهوه‌ای از آن خارج میشد و آهسته بالا میرفت و دور سر ارباب رو فرا میگرفت. گفتم روزی یکی مصرف میکنه. گاهی که تو استخر اتاق پنجره داره دوتا. به گمان من این حباب‌ها همان اثری روی اونها داره که مشروب روی آدم. انگار عقل تا حدی از کار میندازه. ارباب من پس از استشمام حباب گاز من را شدیدتر کتک میزنه. شاید ارباب تو بیشتر حرف بزنه. وقتی که تو استخره براش یه حباب دیگه ببر. گفتم فکر نمی کنم فایده داشته باشه. به هر حال امتحان کن. فریتز بیمار و خسته می نمود. از زخمهای پشتش کمی خون می آمد. گفتم فردا امتحان می کنم. و همین کار رو کردم. اما ارباب با حرکت دست امتناع کرد. از من پرسید هر گاو چند گوساله می زد و بعد گفت که پوشلو استرول گلوب کرده. ظاهرم به نتیجه ای نرسته بودم. خیلی خوب، فصل هفتم رو خوندم، تموم شد. امیدوارم که اگر که گوش کردید لذت برده باشین. و الان توپ تو میدون پیامه. پیام قراره فصل هشتم رو بخونه، هرم زیبایی. امیدوارم که هفته بعد بتونیم منتشرش بکنیم. چیزی نمونده. یه فصل اینجا مونده. یه فصلم اینجا که اینم میشه مال من. دوباره یه فصل میفته برای پیام. بذار ببینم. آره اینجا چهار فصل مونده. پیام من، پیام من، پیام. اینجوری تمام میشه. یه همچین حالتی شد. نفهمیدم. حالا اگه که گوش کردیم امیدوارم که لذت برده باشید و ادامه شب یا روز خیلی خوبی داشته باشید. خدافظ.